سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بر اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. در گزارش منتشر شده در وبسایت این اداره به روز دوشنبه، ریزش باران و سیلاب‌های ماه گذشته از جمله سه شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته خوانده شده. در ادامه گزارش آمده است که بیشترین زیان به زمین‌های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده است. گزارش شده که بر اثر سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیل میگویند یک لوای تانک نیروهای این کشور امروز جانب نوار غزه در عبورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در حالی است که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس وارد مرحله حساس شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارند. اردوی اسرائیل گفته که این لوای تانک اوایل امروز وارد عبورگاه رفح شد و کنترل عملیاتی را برای کمک‌ها و کسانی که می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. اردوی اسرائیل ادعا کرده که این عبورگاه را پس از آن تصرف کرد که در معلومات استخباراتی آمد که این مسیر برای اهداف هراس افغانی استفاده می شود. در یک تحول مربوط، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما از جانب اسرائیل رد شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم تألیف پنجمین دوره ریاست جمهوری خود گفت که کرملین آماده مذاکره با غرب است و افزوده که مسکو آماده است بدون هیچ گونه غرور، خودپسندی و انحصار شخصی و تنها در شرایط مساوی و با رعایت منافع یکدیگر با غرب مذاکره کند. پوتین امروز مذاکرات امنیتی و هسته‌ای بین مسکو و غرب را امکان پذیر دانست و گفت که برای تحقق این موضوع غرب نباید از موضع قدرت با کرملین برخورد کند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و بخش بزرگی از کشورهای اروپایی مراسم تألیف ریاست جمهوری پوتین را مقاطعه کردند. پوتین 71 ساله در مارچ سال جاری میلادی با عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام شد و برای پنجمین دور این پست را در اختیار گرفت. و در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در منطقه ژن شیونگ ایالت یونان رخ داده و هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست. فرد مظنون مردی از روستای در همین منطقه معرفی شده. در سالهای اخیر در چین حملات با استفاده از اسلحه سرد، کارد و چاقو افزایش یافته است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک اداره امدادرسان با توجه به سیلاب‌ها وضعیت متاثر شدگان را در حال بدتر شدن توصیف کرده.
مشکلات دیر دی باران دی.
مشکلات زیاد است، بارندگی است، اتاقهای ما را آب گرفته، قریه ما قریه است که همه خانه هایش خام است.
یونیسف گفته که ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی بر ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. اما زنانی که بیکار شدند چی میگویند؟
خوب بود، من معاش داشتم برای علاوه از اینکه من میتونستم خود با پیش بروم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حال کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
و نگرانی خانواده یک شاعر و نویسنده افغان به خاطر وضعیتش در زندان طالبان.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران استیم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک اداره امدادرسان با توجه به سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان وضعیت متاثر شدگان را در حال بدتر شدن توصیف کرده. در گزارش تازه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر آمده است که بر اثر سیلاب ماه گذشته و مردم در 24 ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی رسیده. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی با برخی از سیلاب زدگان ها گفتگو کرده و آنها میگویند که به کمک های فوری نیاز دارند.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC میگوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال احتمال ویرانی های بیشتر در این کشور وجود دارد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش جدید خود که ناوقت روز دوشنبه 5 می منتشر کرده نوشته است که احتمال بارش باران های بیشتر در شبها و روزهای آینده به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و نواحی جنوب غربی افغانستان به میزان 30 میلیمتر وجود دارد. این فدراسیون این را تهدید جدی برای مناطق شهری خوانده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حال این نگرانی را مطرح می کند که اخیراً سیلاب ها و حوادث طبیعی به شدت به افغان ها ضربه زده و ظرفیت و توانایی مقابله با دیگر حوادث مشابه را به پایین ترین حد آن کاهش داده است. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر زخمی شدند. همچنان در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 راس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. این سازمان امدادرسان افزاید که بر اثر سیل زیرساخت‌های عمومی از جمله جاده‌ها، مکاتب، پل‌ها و پلچک‌ها نیز آسیب دیدند. بخش زراعت و مالداری افغانستان یکی دیگر از بخش‌های مهم است که در اثر سیلاب‌ها متاثر شده و به گفته فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر امنیت غذایی افغان‌ها را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این فدراسیون ضمن تاکید بر ارائه عاجل کمک‌های بشردوستانه هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری به پول نقد، سرپناه، غذا و علوفه برای حیوانات خود دارند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان نیز از وضعیت نامناسب خود شکایت دارند و میگویند که سیل خانه ها و مزارع پر از محصولشان را از بین برده است. حزب الله باشنده ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات دیر دی بران
مشکلات زیاد است. بارندگی است. اتاق های ما را آب گرفته. ما قریه است که همه خانه هایش خام است. خانه ها و دیوارهای بسیاری از مردم خراب شده. اتاق خود ما هم چپه شده است و تا کنون هیچ کمک دریافت نکردیم.
موسره ندیر شوید رو سفوری.
الفت الله یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار می گوید که سیلاب ها در کنار خسارات دیگر حاصلات زراعتی فصلی را از بین برده است و اکنون از هر لحاظ نیاز به کمک های فوری دارند.
کورون و دیوالون و همدرنگ کورتو چتون
دیوار های خانه ها و سقف اتاق ها همه شپه شدند. زمین های زراعتی را ویران کرده. از نهادها و مؤسسات خیریه مربوطه تقاضا داریم به سیل زدگان کمک کنند.
این خواست ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان حاکی از آن است که در اثر سیلاب ها در کنار خسارات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد شده است.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، از هر 100 نفر در این کشور نزدیک 50 نفر برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این را برنامه جهانی غذا WFP در شبکه ایکس تویتر سابق گفته. این در حالی است که شماری از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند و برای اینکه زنده بمانند با کمک ضرورت دارند. همکارم گزارش میدهد.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP گفته است که 1,100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه ایکس خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند. WFP در ادامه گفته است با گذشت هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشر دوستانه در این کشور رو به افزایش است. شمار از خانواده های هم که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند شکایت دارند که چیز درست برای خوردن و زندگی کردن ندارند و خواهان کمک هستند. گیتی یکی از زنان سرپرست خانواده در کابل میگوید شوهرش فوت کرده و خودش با دستدوزی که در خانه میکند مخارج خود و فرزندانش را با مشکل پیدا میکند.
خودم به سرپرست یک طفل دارم، یک طفلکم بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم. امکاناتی که وقت بیتال نیست که ما بیرون کار کنم، یا این دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم. پورا کده نمیتونم، خرج خانه ندارم، کرای خانه خود درست دادن نمیتونم، تداوی اولاد خود کده نمیتونم، در خانه می چیز پیدا نمیشه. دیگه امو کاری که میکنم ما قدر میکنم که امو روزانه که یک پیسه یک پشتانان خوشک کنم میکشم، دیگه زی بالاتر نمیتونم.
مدینه یک بانوی دیگر در ولایت کنر که اونی سرپرست خانوادهش از شکایت مشابه دارد.
یونی مزار خانه مکره میگیرسی مکره رو ندادی مرم یکشیز خانه کاله من گذار کرد سی دپا مرم یکزی جو برای تو رو خانه کره ایر تو دو پیسی شداده نمیتانی امو پچگه کم خالته میفروشه ماشینگ میفروشه اینجا یسی رو پا امو برم میاره فرکاری میخانم برخواد پر خانه کره ای جمع میگونم گم خانوالا مارا نکشید.
آنان تاکید میکنن که نیاز با کمک دارند و چشم برای کمک های بشر دوستانه این نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز هشدار داده بود که آنها مجبور هستند برنامه کمک رسانی غذایی خود را در افغانستان پس از ماه می متوقف کنند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی گفته است که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه می قادر به کمک برای 2.5 میلیون نفر و در ماه جون به 500,000 نفر خواهد بود. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یکشنبه در گزارش خود گفته بود که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. به اساس آمار اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این تا لحظات دیگر در مورد ورود تانک‌های اسرائیل به عبورگاه رفح با شما با جزئیات خواهیم گفت. اما حالا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته که ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در افغانستان بر فعالیتایش در قسمت ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. در همین حال شماری از کارمندان پیشین اداره های سازمان ملل می گویند که ممنوعیت کارشان از طرف حکومت طالبان زندگیشان را دگرگون کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونسف روز دوشنبه با نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارس گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارس به 195,186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32,000 کودک پسر و نزدیک به 22,000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونسف همچنان از آموزش 1,625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه، کمک‌های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت‌های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان، شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم کاهش فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، من معاش داشتم، هم به پنج سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود درآمد داشتم، میتونستم حداقل خود خور پیش ببرم، برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خور پیش ببرم یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حالا کلا وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود و کودکانش را رفع کند.
نماز پکر ناستی و بیکاری
اکنون به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم، یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم یا چیزی که ضرورت دارند را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه های زندگیش کفایت نمی کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخواه حق تنخواستی مکتا به دفتر که رکر اول که دل از اختلی دندی پر مقابل که
ماش که قبلا مادر برابر کار خود می گرفتم، ضروریات زندگی من را پورا می کرد. من هم مصارف خود را پورا می کردم، هم در مصارف خانواده را کمک می کردم، اما متاسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم. ماش فقط 4,000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا نمی کنم.
یعنی هغه ده ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیدي.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده، اما اسرائیل آن را رد کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. بورل این سخنان را در حال ابراز کرده که تانک‌های اسرائیل اوایل امروز به ورگاه رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. سلطان محمد سربر موضوع را دنبال کرده.
جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک بار دیگر از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار شد که از عملیات نظامی در رفح دست بکشد. آقای بورل امروز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که طرح جدید آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده، ولی اسرائیل آن را رد کرده است. وی درباره احتمال افزایش تلفات در شهر رفح ابراز نگرانی کرد.
There is not an agreement for the ceasefire.
توافق آتش بس وجود ندارد. حماس پذیرفته، اسرائیل رد کرده. حمله زمینی بر رفح بار دیگر آغاز شد، علی‌رغم همه درخواست‌های جامعه بین المللی، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا. هم از نتانیاهو خواستار شدند که بر رفح حمله نکند. بر رغم این همه هشدارها و درخواست‌ها، حمله دیشب آغاز شد. من بیم دارم که این حمله یک بار دیگر منجر به تلفات بسیار میان غیر نظامیان خواهد شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در برگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به برگاه داخل می شد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این لوای تانک کنترل عملیاتی کمک‌ها و کسانی را که از این عبورگاه می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس به مرحله حساس رسیده است. آنتونیو گوترش قبل از داخل شدن تانک‌ها به عبورگاه رفح عملیات اردوی اسرائیل در این شهر سرحدی را غیر قابل پذیرش خوانده گفت:
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می‌پندارد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد به گفته وی شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. به اساس ارقام ملل متحد حدود 1 میلیون نفر در اثر جنگ و درگیری از مناطق دیگر نوار غزه فرار کرده در رفح پناه گرفتند.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر در مورد نگرانی شیعیان در هرات از بابت امنیتشان به شما خواهیم گفت، اما حالا خانواده عزت الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، میگویند که نزدیک 3.5 ماه است که از بازداشت او توسط طالبان میگذرد و آنها نگران وضعیتش هستند. ثناءالله زواب، پسر آقای عزت الله، به رادیو آزادی گفت که در این جریان از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش تهیه کرده که در آن با شماری از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر هم صحبت شده.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناءالله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، بر رادیو آزادی گفت که پدرش بعد تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناءالله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های اینچنینی نشان دهنده هراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق هراس داره. این ترس و هراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
دیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیام‌های طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است، چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده ها فعال و بخش های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان با اتهام های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری در کنار گزارش هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه امشب فکر نو با جوانان از رادیو آزادی به اهمیت شادی و خنده اختصاص یافته. وعده ما 8 تا 9 شب وقت افغانستان به میزبانی جاوید نعیمی. حالا همسر میزنیم به هرات، جایی که شماری از شیعیان به دنبال حمله داعش بر یک مسجد شیعیان نگران امنیتشان هستند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر میشنویم.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرق محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هسته که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرق محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرق محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه‌نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.